بازپرسی‌های قدری داریم. فقط به نظرم اینها در کنار همدیگه قرار نمیگیره، به نحوی هر کی کار خودش رو شاید در یه ایتی تمام شده میدونه. این پیشنهاد رو اجمالا دادم، اونم به خاطر مطالعات تاریخی که داشتم.
بله، پیشنهاد شما ببینید اون زمانی که شهید لاجوردی اینا کار میکردن، واقعا کارهای خودشون، همه تحقیقات و رفتنا و آمدنا و نمیدونم بگیر و ببند، همه اینا خودش انجام میدادن. امروز یه مقداری تفکیک صورت گرفته و شاید یه مقداری دشوار باشه، به این جهت که اگر یادتون باشه اوائل دستگاه قضایی پلیس قضایی داشت در اختیار خودش.
بله.
به نظرم میشه این پیشنهاد شما رو در قالب احیای پلیس قضایی یه بخشیش رو حداقل زنده کرد.
بخش آخر صحبت ما که بالاخره اون بخش شیرین ما هم هست، ما نگاه کنید در سال گذشته یه دستور از مقام معظم رهبری درباره اختیارات جدید قوه قضاییه در برخورد با اخلالگران و رفع اون موانع قانونی بود که بر عهده بود در دوران آقای لاریجانی رو شاهد بودیم، که به نظرم دست قضات رو بسیار باز کرد و اصلا یه روند جدیدی شروع شد. و نکته بعدش هم این بحث قانون طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان، که البته قانون آیین‌نامه‌اش هم نوشتید در 3-4 سالی مطرح شده بود ولی در دوران حضور آقای رئیسی خلاصه رسید به اعلامش و اجرایی داره میشه. کمی درباره بحث تأثیر این به حساب صلاحیت‌های جدید که مقام معظم رهبری دادن چقدر تأثیر داشت در دستگاه قضا برای رسیدگی
خدمت شما اشرف. خب ببینید، بعد از اون جریانات به اصطلاح فسادهایی که صورت گرفت، هم در بحث ارز، هم در بحث سکه، هم در بحث خودرو و هم بعضی از شرکت‌های کاغذی و سوری، لازم بود که یک قاطعیت و سرعتی در رسیدگی صورت بگیره. با پیشنهاد ریاست محترم قوه وقت جناب آقای عاملی لاریجانی این پیشنهاد خدمت مقام معظم رهبری ارائه شد و آقا هم تایید کردند. امتیازاتی که این به اصطلاح قانون به نظر ما داره، البته خب قانونه دیگه، وقتی که تایید بشه، این هست که اولا سرعت رسیدگی رو بالا میبره. یعنی فقط اولا به اصطلاح شعبات ویژه‌ای هستن. این شعبات ویژه متشکل از 3 نفر قاضی، قاضی که بالای 25 سال سابقه کار داشته باشه، باید حتما واسه قاضی رسیدگی بشه. پرونده هایی که کمتر از اعدام باشه قطعی هست. پرونده‌ای که حکم اعدام داشته باشه باز هم یه مرحله رسیدگی بعدی هم داره که دیوان عالی کشور به این موضوعات رسیدگی میکنه. در فرایند این قانون خب پرونده‌ای اومد، تشکیل شد، با سرعت هم انجام شد و خدمت شما عرض شود که وکلای صالح و سالمی هم باید حضور پیدا بکنن. این هم یکی از نکات این قانون بود و هست. بذار رسیدگی ها طبق این قانون صورت گرفت. البته ممکن اشکالاتی هم داشته باشه به نظر برخی از افراد، اما ما راهی نداشتیم جز این که بخوایم به فوریت با این فساد مبارزه بکنیم، به فوریت به این پرونده ها رسیدگی بکنیم. راهی جز این نداشتیم که ما اعتماد عمومی رو، اعتماد رو به مردم برگردانیم. راهی جز این نداشتیم که این فسادی که البته خب میدونید که واقعا در برخی از این موضوعات که آدم نگاه میکنه میبینید جریان نفوذ وجود داره، یعنی حتما جریان نفوذ، نفوذ در تصمیم گیری که مقام معظم رهبری بارها و بارها تاکید داشته، نفوذ در تصمیم گیری گاهی اوقات مسئولین ما در این جریان، در این جریان پرونده که البته مشاهده ما کردیم، تصمیماتی رو گرفتن که واقعا برای مبتدی ترین اقتصاددان باور نکردنیه. چه برسه کسی که مثلا در رده بالای این مملکت میخواد تصمیم رو بگیره برای این نظام و این مملکت، تصمیم های اقتصادی بگیره، مردم بر اساس اون کار و اشتغال و فعالیت و تلاش و کارآفرینی و اینها وجود داشته باشه. خب اینا معلومه دیگه، نفوذ در تصمیم گیری هست. بعضی از این افراد خاطر اینکه اقتصاد ما رو فلج بکنن، چرا الان به اصطلاح تعداد زیادی از شرکت های ما ورشکست شدن یا تعطیل شدن؟ به هر حال یه نفوذ در تصمیم گیری بوده دیگه. چرا ساپورت نشدن؟ چرا حمایت نشدن؟ چرا باید دستگاه قضایی تلاش بکنه که فلان شرکت تعطیل نشه؟ که شما میبینید اخبار و اطلاعاتی که برخی از دادستان های استان ها اعلام میکنن، با تلاش دادستان فلان شهرستان، با تلاش ریاست دادگستری فلان شهرستان، فلان شرکت از تعطیلی مثلا نجات پیدا کرد. الان مسئولین عزیز ما دنبال این هستن که عیب و نقصای این به اصطلاح قانون رو رفع بکنن، چابکترش بکنن، بهترش بکنن، به روزتر بشه، بتونن انشالله بهتر و مفیدتر کار بکنن. یه نکته هم که شما فرمودید درد ما همینجاست. گاهی اوقات ما میگیم آقا این جاسوسه، بعضی اصرار دارن نه شما اشتباه میکنید، آقا این نفوذیه، این کارش، این مستندات، میگه نه این آقا نفوذ، جاسوس، مگه به این راحتی قابل تشخیصه؟ مقام معظم رهبری خیلی وقت یک مثال رو زدن، گفتن فلانی در اسم بردن البته مقام معظم رهبری که یک فردی بود در بیت فلان آیت الله، وقتی که انگلیسی ها آمدن توی عراق، عراق رو اشغال کردن، دیدن که سوار بر اسب همون فرد از افسران ارشد مثلا انگلیسی بود. نفوذ اینه، نفوذ در بیت آقایون ممکن مراجع باشه، نفوذ ممکنه در بین وزرا باشه، نفوذ ممکنه حتی در رده های بالای مملکتی باشه که داریم دستگیر شدن. گاهی اوقات ساده لوحی برخی از این افراد واقعا کار دست میده، یعنی گاهی اوقات اعتماد نمی کنن. این هم دلیل مدرک. خب میبینن آقا مگر کسی که شهید بهشتی رو به شهادت رسوند با 72 نفر دیگه از یارانش کی بود؟
در همین روزها هم بود،
تو همین روزها هم بود کسی بود که میگفتن آقا نمیدونم اینقدر تسبیح آب میکشید، اینقدر فلان بود. کسی که شهید رجایی و شهید باهنر رو بمب گذاشت و شهید کرد کی بود؟ ببینید نفوذ و جریان جاسوسی کار ساده ای نیست. سالهای سال میاد جاسوسی میکنه به عنوان حتی ممکنه عمامه بسر، حتی بهترین فرد نماز شب خون خودش رو جا میندازه. این روش، این دیگه کاره ما. اینقدر گاهی اوقات ما بعضی از این افراد مؤمنین گاهی اینقدر ساده لوح هستن که حتی آب داره اینا رو میبره حالشون نیست، هرچی هم بهشون میگه آقا این باور باید بکنن.
5-6 دقیقه دیگه به آخر برنامه مونده، میریم سر سراغ این قانون اعاده اموال نامشروع مسئولان. اولا که نسبتش با دادگاه انقلاب چیه، مقدار ما رو روشن کنید، اصلا به شما مربوط میشه چون مسئولان داخل این فضا هستن، این رو یه مقدار دربارش صحبت
کنید. قانون رسیدگی به دارایی مقامات دارایی مسئولان و کارگزاران است. اعاده اموال نامشروع بود دلی. تقریبا اینم میشه بگیم که
کاملتر شده.
بله این الان کاملتره. اگر اموال نامشروعی، یعنی اموال، اینم قانون رسیدگی به دارایی مقامات مسئولان تو همین قانون هم هست، اگر اموالی بررسی بکنن نامشروع به دست اومده باشه خب باید اعاده بشه. اولا این ارتباطی به دادگاه انقلاب نداره، این باید خودش یه اداره کل تشکیل بشه. خود این اداره کل زیر نظر قوه قضاییه اموال مسئولین رو، البته خب بخش آیین‌نامه‌اش تدوین شده، ارسال میشه یک ارزم به حضور شما پایگاه خبری یا پایگاه اطلاع رسانی ایجاد میشه. سیستم های نرم افزاری برای این تعریف شده که بتونن افراد در اون سیستم به اصطلاح خود اظهاری بکنن و به نظرم خیلی خوبه. این عرضم به حضور شما برای جامعه امروزی ما، برای این که مردم بدونن که آقا این مسئول کی هست، چی هست، چی داره، چی نداره. بعضی از افراد ممکنه مثلا یه دور نمایندگی به آلاف و الوف برسن، بعضی از این افراد یه دور مثلا وزارت به آلاف و الوف برسن. خب باید مشخص بشه ورودش در مجلس، پایانش در مجلس، ورودش در دستگاه قضا چون قضات هم شامل حالش میشه، پایانش در دوران قضاوتش، ورودش در وزارتخونه، پایانش در وزارتخونه، ورودش در ریاست جمهور، پایانش در ریاست جمهوری، اینا مشخص بشه. به هر حال ببین هر مسئولی یه حقوقی داره، ممکنه یه کارهایی رو انجام بده، تورم هم عظم حضور شما وجود داره، همه اینها وجود داره، اینا ضرب و تقسیمش خیلی کار دشواری نیست. باید به نظر من همینطوری که البته خب ریاست محترم قوه قضاییه جناب آیت الله رئیسی این کار رو واقعا با جدیت پیگیری کردن پیگیری بشه و کسی هم هراسی واقعا به دل نده.
آیه قزم فرابادی، به عنوان کسی که داخل فضا هستید، تقریبا چند نفر رو پوشش میده این فضا؟ گاهی مردم یاد شون میره، فکر میکنن تمام کشور قراره که دربارش رو بررسی بشه، در صورتی که این قانون افرادی رو که گذاشته صریحا مثلا 30 مورد رو یا حدود این مقدار رو افراد رو گذاشته و تصویر داره، یعنی نظام قضا تصویر داره که این حدوداً چند نفر رو پوشش میده.
خدمت شما اصلا حالا تعدادش رو ببینید، میگه مقامات تعیین شده در اصل 142 قانون اساسی که باید فهرست دارایی خود، همسر و فرزندانشون رو مطابق آیین‌نامه اعلام بکنه.
این لیست خیلی زیاده، یه لیست سیتایی الان اگر بخوام بخونیم فکر می‌کنم این خودش یک گفتگوی مجزایی رو نیازمند باشه، ولی می‌خواستم بیشتر بگم یه تصویری مثلا 10,000 نفره از افراد که دیگه بیشتر نیست
که بیشتر نیست،
چون اینها صلاحیت های بالا داشتن،
این نمایندگان مجلس تشخیص بودن، مجمع تشخیص مصلحت، مقامات منصوب از سوی مقام معظم رهبری، اعضای شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، معاونین رئیس قوه قضاییه و رؤسای سازمان ها و دستگاه وابسته به اون و همینطور دادستان کل کشور، رئیس دیوان عالی کشور، رئیس دیوان عدالت اداری، رؤسای کل دادگستری های استان ها و معاونین اونها، مشاوران سران سقوه، رؤسای دفاتر سران سقوه، دستیاران ارشد رئیس جمهور، معاونان وزرا، مدیران کل و همترازان اونها، رئیس و دادستان دیوان محاسبات کشور، معاونان آنان و اعضای هیئت مستشاری، رئیس، قائم مقام، معاونان و دبیر کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رؤسا و معاونان سازمانها و مؤسسات دولتی، نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی و مدیران کل اونها. خدمت شما عرض شود که مقامات درجه سرتیپ تمام و بالاتر در نیروهای مسلح، مدیران عامل، اعضای هیئت مدیره، بیمه، بانکها و مؤسسات مالی، رئیس سازمان بورس و اینایی که به هر حال
آره. یکی از من میپرسید توی فضای رسانه‌ای با هم صحبت میکردیم، از من گفتش که اینها رو میخوان چقدر، چن این همه آدم رو چجوری میخوان اینها بذارن. گفتم ظاهرا شما فکر میکنید که مثلا همه اینها مقصرن و احتمالاً آلاف و الوفی دارن، در صورتی که این تصور این ذهنیت غلط، کشور با تمام پیشرفتاش با آدم‌های سالمش داره پیش میره، دستگاه قضا اگر تونسته مهار کنه امری رو با افراد سالم، این جایگاه آدم‌های سالم و سهم آدم‌های سالم هم بسیار مقبول و فکر میکنن اگر قرار باشه، اگر مثلا 100,000 نفر حتی باشن، انگار مثلا 100,000 نفر همه، بسیاری از این دوستان هستن که ما از نزدیک میشناسیم، به رسیدگی به پروندهشون یک ربع هم نیاز نداره، چون حقیقتا انقدر زیستهای ساده معمولی با یک تدارک متوسط،
نه اصلا بعضی اصلا نیاز به رسیدگی نداره، حال ربعش که خیلیه، اصلا نیاز به رسیدگی نداره. ببینید فرد هست یه خونه ای داره، اولا اموال غیر منقول گفته شده، یه خونه ای داره، خب این بعد از این کاری نداره که آقا بعد از مثلا یه دوره وزارت ببینید این خونش چی شد، تبدیل به چند تا خونه شد. ببینید اصل بر این است که اموال انسان مشروعه، مگر اینکه دلیلی بیاد، یعنی دلیلی ارائه بشه که این اموالش از راه نامشروع تحصیل شده. خب معلومه شما هم باشید راحت میتونید بررسی بکنید. حرف پایانی من
بله، من دیگه رسیدیم به اون واقعا جملات پایانی.
ببینید یه امتیازاتی که جناب آیت الله رئیسی نسبت به سایر مسئولان داشته این بوده که از درون قوه است، همه خوب کار کردن، واقعا دستشون درد نکنه من نمیخوام بگم، ولی امتیازه. از آیت الله رئیسی از ابتدا شروع کردن، یعنی مثلا الان سوال بکنه آقا دادیاری چی هست، عمیقا میدونه دادیاری، بازپرسی، دادستانی، نمیدونم دادستان کل، معاون اول، ویژه روحانیت، همه این پست‌ها رو دیدن، سازمان بازرسی، خب همه احاطه دارن نسبت به همه موضوعات. اینجوری نیست که من بخوام براشون توضیح بدم سازمان بازرسی چیز چی کارهایی رو انجام میده، خودش رفته دیده چیز چی کارهایی رو انجام میده، مثلا معاون اولی چیز وظایفش چیز چی کارهایی رو باید انجام بده، دادستانی کل وظایفش چیز چی کارهایی، اینا همه رو رفته دیده، دادیاری وظیفه دادیاری چیز، وظیفه مثلا
سازمان بازرسی
سازمان بله دیگه رئیس. ببینید لذا با اشراف کامل بر همه مجموعه ها راحت میتونه تصمیم بگیره، راحت میتونه عرضم به حضور شما نقصها و عیبها رو متوجه باشه. تا کسی هم میاد بهش مشاوره بده،
مشورتهای ناسحیح رو خوب
مشورتهای صحیح و ناسحیح رو خوب متوجه میشه. لذا اینجا واقعا کسی نمیتونه، یعنی به عنوان کسی که بخواد دلسوزانه حرف غلطی رو این بس القا بکنه نمیتونه. چرا؟ چون مسلط بر موضوعات است. نکته دوم این که واقعا مردم امیدواری دارن، یعنی میبینیم مشاهده میکنیم مردم امیدواری پیدا کردن، مخصوصا این که با روشهای اصولی که الحمدلله دارن پیش میرن. من نمیخوام بگم هر چی که انجام میشه واقعا به اصطلاح نسبت به گذشته نبود، خب به هر حال ببینید یه امتیازاتی وجود داره، کارهای خودی کارهایی که دارن انجام میدن، سفرهایی که دارن انجام میدن، سرزدنهایی که از بخشهای دستگاه دارن انجام میدن، تأکیدشون بر این هست سفرهای استانی خودشون رو انجام بدن، خب این خیلی میتونه کمک بکنه.
کل پویا کل
حرف مردم رو دارن میشنون. خب همه اینها یه امیدواری در مردم اینجا ایجاد شده، قاطعیتی که ایشون واقعا شک و شبهه درش نیست، انقلابی بودن ایشون شک و شبهه درش نیست، جان فدایی بودن ایشون برای نظام و انقلاب و اسلام شک و شبهه درش وجود نداره، توانمندی های علمی، ببینید ایشون اولا هم توانمندی های حوزوی داره هم تحصیلات دانشگاهی داره، یعنی اینجوری نیست که از دانشگاه بی خبر باشه، یک فردی که هم
جامعه هست
جامعه باشه، هم به اصطلاح اطلاعات دانشگاهی داشته باشه، هم اطلاعات حوزوی داشته باشه، هم مسلط بر کارش باشه، هم مسلط بر جریان امورات کشور باشه، خیلی میتونه موفق باشه و حتما هم موفق. مملکت مال ماست، مملکت مال ایرانی هاست، مملکت مال این جواناست، مملکت باید ساخته بشه و ساخته میشه، باید بهتر بشه و بهتر خواهد شد. هممون تلاش بکنیم. اینجور نباش تا یه چیزی دیدیم همه بگیم آقا این نمیشه. اتفاقا باید بگیم میشه و میتوانیم، حتما باید انجام بدیم.
واقعا مشکلاتی که دستگاه قضایی داره کمبودهاست.
ما میگیم آقا اطلاع دادرسی صورت نگیره، خب قاضی بیشتر میخواد، کارمند بیشتر میخواد. من تو خود مجموعه خودم بارها و بارها دیگه فقط اشک نریختم، گفتم آقا نداریم، واقعا کارمند نداریم، قاضی به اندازه کافی نداریم، کمبود امکانات فضایی. شما نگاه بکنید جاهای دیگه، دادگاه انقلاب اسلامی شما 4 تا شعبه اینجا اضافه کردیم، واقعا با مشکلات داریم اداره میکنیم، نداریم جای مناسبی که قضات ما بخوان. همین پرونده ما رسیدگی میکردیم اعتراض کردن آقا چرا نگذاشتید مثلا افراد بیان. خب یه سالون بزرگ ما اینجا نداریم که تعداد 100 تا 200 تا هزار نفر آدم بخوان شرکت بکنن ببینن واقعا دادگاه ما رو. خب این مشکلات متاسفانه وجود داره که البته انتظار داریم واقعا دولت کمک بکنن. درسته حالا به هر حال مشکلات وجود داره، ولی یه قدری دستگاه قضایی، ببینید دستگاه قضایی باید یه دستگاه مقتدر باشه. حرف آخر من اینه که باید از دلم میگم و فکر میکنم حرف همه مسئولین دلسوز به نظام هست، اینی که من اول از طرف خودم و همه همکارانم عرض بکنم در دادگاه انقلاب اسلامی، ما هیچ شأنی بینی و بین الله، خدای تو شاهد باش، هیچ شأنی جز نوکری به مردم رو نداریم، هیچ شأنی نداریم. ما هر شأنی داریم، شأنمون این هست که خدمتگزار مردم باشیم. البته این به این معنا نیست که ما بخوایم قانون رو رعایت نکنیم. در چهارچوب قانون ما نوکر مردم هستیم و عرض کردم هر کسی که مسئول تر باشه باید نوکرتر باشه. همه مسئولین خودشون رو بیارن نوکر مردم قرار بدن، جلوی فساد گرفته میشه، این فسادی که تو جامعه ما هست برطرف میشه. همه اگر واقعا همه نوکری همدیگه رو داشته باشیم، مخصوصا مسئولین، ما مشکلی تو جامعه خودمون نخواهیم داشت. اگر ما همه رو مثل هم ببینیم، دلسوز همدیگه بدونیم، اگر یکی گفت ما کارون نیست، همه هجوم نمیبرن، میگن آقا اگر هست برای همه هست، اگر نیست برای همه نیست. اگر همه دلسوز هم بودیم، اگر گفتن فلان جا مثلا گوشت چی شد، همه هجوم نمیبرن. اگر گفتن روب گوجه، همه هجوم نمیبرن. چرا؟ چون میگه اونم هم نوع منه. باشه همه با هم میخوریم، نباشه همه با هم نمیخوریم. و اگر این جامعه واقعا اینطوری شد، به خدا آمریکا که چه عرض بکنم 100 تا مثل آمریکا باشن، هیچ غلطی نمیتونن.
مثلا دلیل پایداری و مقاومت انقلاب اسلامی هم حضور همین اندیشه بوده، و اگر هر این اندیشه هر چقدر قوی تر بشه، دوام و توسعه ان شاء الله انقلاب اسلامی هم بیشتر. من سپاسگزار از عالی هستم، از سراحتتون ممنونم و تشکر میکنم از شما.
منم از شما خیلی تشکر میکنم، زحمت کشید. خداوند ان شاء الله به شما و همه مسئولین در صدا و سیما ان شاء الله توفیق و تندرستی عنایت بکنه. باز
من هم از شما شنوندگان عزیز تشکر میکنم که حوصله کردید و صحبت های بنده رو با حجت الاسلام غضنفر آبادی، رئیس دادگاه انقلاب اسلامی استان تهران بنیدید. امیدوارم که روز و ایام به کام شما باشه. خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز شنونده، شبتون بخیر باشه انشاءالله. گفتگوی روز رو شنیدید از رادیو گفتگو، امیدوار هستیم مورد توجه و استفادهتون قرار گرفته باشه. علل دشمنی عمیق منافقین با شهید دکتر بهشتی و تلاش برای ترور شخصیتی ایشان در این برنامه بررسی شد، امیدوار هستیم مورد رضایت و توجه شما قرار گرفته باشه. در خدمتون هستیم با ادامه برنامه‌های رادیو گفتگو تا ساعت 6 بامداد با ما همراه باشید.
انعکاس مهمترین تحلیل سیاسی روز ایران و جهان، سرخط‌های خبری، جریان‌سازی، گفتمان‌سازی و هم‌افزایی نخبگانی، رویارویی اندیشه‌های مختلف، با مراجعه به سایت رادیو گفتگو از جدول پخش، اطلاعات کامل برنامه ها و گزارش تصویری از پشت صحنه های برنامه تولیدی و زنده سیاسی شبکه مطلع شدید. در ضمن شما می توانید در سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftegu.ir به فایل های صوتی برنامه های سیاسی دسترسی داشته باشید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، صدای اندیشه ها.
جهت ارج نهادن به مقام والای قضا و قضاوت و تکریم از مقام شامخ شهید مظلوم دکتر بهشتی اولین مسئول دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران که در هفتم تیر ماه 1360 بر اثر انفجار بمب در محل دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی به شهادت رسید، بنا به پیشنهاد قوه قضایی مبنی بر نامگذاری هفته اول تیر ماه به عنوان هفته قوه قضایی، این پیشنهاد در تاریخ 27 تیر ماه 1373 در شورای فرهنگی عمومی مطرح شد و به تصویب رسید. یاد و خاطره شهدای هفتم تیر رو گرامی می‌داریم.
هجوم شوم تزویر هنگام شد در کربلای هفتم تیر، خونی که جاری بود در رگ‌های خورشید در آسمان گل کرد با فریاد توهی، بویی بهشتی در فضای شهر پیچی، هفتاد و دو آینه در حیرت نشستن، آینه در آینه شد جانهای عاشق، از فرط حیرت ناگهان در خود شکستن. شد جلوه‌گر افسانه ققنوس و آتش، روزی که آتش در سرای فریاد تاریخ، خون شما شد رمز ایثار و شهادت، ای جاودان یاد شما در یاد تاریخ، خون شما شد رمز ایثار و شهادت، ای جاودان یاد شما در یاد تاریخ.
همراهان رادیو گفتگو، برای دسترسی لحظه‌ای و سریع به اخبار این شبکه رادیویی به نشانی ما در پیام رسان سروش مراجعه کنید. این کانال به نشانی @ رادیو گفتگو در اختیار شماست و فضایی است که آخرین اخبار و پیشخبرهای برنامه‌ها و جدیدترین خبرهای روز داخلی و خارجی و فایل صوتی برنامه‌های شاخص و متن خبری آنها رو در اختیار شما قرار میده. با عضویت در این کانال به راحتی به متن همه برنامه‌های تحلیلی رادیو گفتگو دسترسی خواهید داشت. در کانال سروش رادیو گفتگو عضو بشید و ما رو به دوستانتون معرفی کنید.
طلوع اراده، جنبه های خودکفایی، شکوفایی اقتصادی در اولین گام. دگربان گوش به پیغام سروش، عهد و میثاق تازه می کنیم که رونق دهیم بازار همدلی را در این دیار.
اگر بشود تولید رو انشاءالله حرکت بدیم و پیش ببریم، مشکلات اقتصادی قطعا تمام خواهد شد. ما باز به تولید نیاز داریم. سال گذشته گفتیم رونق تولید، امسال بنده عرض میکنم جهش تولید. امسال سال جهش تولیده، این شد شعار امسال. کسانی که دستن در کار هستند جوری عمل کنن که تولید انشاءالله جهش پیدا کنه و یک تغییر محسوسی در زندگی مردم انشاءالله به وجود بیاره.
میکوشون تا بیفزاییم بر همت و عزم و اراده، اراده به جهش تولید. سال 1399 سال جهش تولید. گرامی با رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
شنوندگان عزیز و گرامی در خدمتتون هستیم با ادامه برنامه‌های رادیو گفتگو تا ساعت 6 بامداد. این برنامه‌ها تقدیم به شما خواهد شد. در ساعت 1 بامداد برنامه حجره تقدیم به شما شنوندگان عزیز و گرامی خواهد شد. حلقه های معیوب در زنجیره تولید کشاورزی عنوان برنامه حجره تقدیم به شما خواهد شد. در ساعت 3 بامداد در ادامه برنامه های رادیو گفتگو برنامه تاریخ معاصر تقدیم به شما خواهد شد. وضعیت املاک در دوران رضا شاه و ویژگی های املاک تصرف شده عنوان این برنامه است. و ما در ساعت 3:30 بامداد با پخش ویژه برنامه اذانگاهی تا طلوع سحر به استقبال اذان صبح به افق تهران خواهیم رفت. هنگام اذان صبح به افق تهران ساعت 4:04 بامداد خواهد بود. در ادامه برنامه های بخش سوم، برنامه روشنا در ساعت 4:30 بامداد تقدیم به شما میشه. تفسیر آیات 164 تا 166 از سوره مبارکه اعراف. پایان بخش برنامه های رادیو گفتگو در بخش سوم، برنامه ضرب سکه در ساعت 5 بامداد تقدیم به شما شنوندگان گرامی میشه. همزیستی اقتصاد و سلامت. شنوندگان عزیز و گرامی، از پخش رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم با ادامه برنامه‌ها در بخش سوم. تا ساعت 6 بامداد با ما همراه باشید. در ساعت 1 بامداد برنامه حجره تقدیم به شما شنوندگان عزیز و گرامی خواهد شد. حلقه های معیوب در زنجیره تولید کشاورزی عنوان برنامه حجره تقدیم به شما خواهد شد.
حجره.